ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عربستان اعلام کرد که امور کنسولی این کشور در تهران در سفارت سوئیس انجام خواهد شد. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید اگر دمشق بخواهد، پدافند هوایی ارتش تمام قد به سوریه کمک خواهد کرد. به گفته مخالفان، ترکیه بار دیگر به شبه نظامیان کرد در سوریه حمله کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دات کام خواهید بود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که از این پس سفارت سوئیس در تهران کارهای امور کنسولی این کشور را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر گفت که از این پس اقدامات لازم برای سفر زائران ایرانی که خواهان حضور در مراسم حج هستند نیز در سفارت سوئیس در تهران انجام خواهد شد. او که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای سوئیسی خود در ریاض سخن می گفت، افزود که پیشنهاد این کار از سوی دولت سوئیس ارائه شد و دولت عربستان نیز این پیشنهاد را پذیرفته است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، شماری در تهران به سفارت این کشور حمله کردند و بخش از اموال آن را از بین بردند. این رویداد موجب شد تا دیپلمات‌های عربستانی ایران را ترک کنند و سفارت این کشور در تهران بسته شود. دولت عربستان همچنین دیپلمات‌های ایرانی را نیز از ریاض اخراج کرد. یکی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش اعلام کرد که اگر سوریه در زمینه پدافند هوایی از تهران درخواست کمک کند، ارتش ایران به گفته او تمام قد وارد سوریه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در عین حال گفت که کمک‌های ایران به دولت بشار اسد تنها به مشاوره نظامی محدود می‌شوند. ایران از سوی غرب متهم می‌شود که به سوریه کمک مالی و نظامی می‌کند. قرارگاه پدافند هوایی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش ایران است و مسئولیت دفاع هوایی کشور از جمله رادارها و موشک‌های ضد هوایی بر عهده این نیرو است. جنگ داخلی سوریه در پی سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان بشار اسد آغاز شد. او که فرزند حافظ اسد، رئیس جمهوری سابق سوریه است، در 16 سال گذشته مقام ریاست جمهوری سوریه را در اختیار داشته. گروهی از مخالفان بشار اسد خواستار کنارگیری او از قدرت و برپایی انتخابات آزاد در این کشور هستند. همزمان گروه‌های اسلامگرای تندرو نیز در سوریه به دنبال برپایی یک حکومت اسلامی هستند. به گفته مخالفان سوری، ترکیه روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی با پرتاب موشک به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داد که در جریان این حملات یک شبه نظامی کرد و یک شبه نظامی عرب کشته شدند. هنوز یگانهای مدافع خلق یا یپگه که گروه اصلی شبه نظامیان کرد سوریه است این خبر را تایید نکرده. ترکیه میگوید که شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق به گروه پیکاکا وابسته هستند و حملات اخیر در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز آنها انجام شده است. یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که در سال 2015 میلادی، یعنی سالی که دو ماه پیش به پایان رسید، بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیشترین آمار تلفات در 7 سال اخیر است. دفتر سازمان ملل در افغانستان یا یوناما اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در این کشور در سال 2015 نسبت به سال پیشتر 7% افزایش یافته است. این دفتر از سال 2009 میلادی، 7 سال پیش، کار ثبت آمار غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرده و میگوید سال 2015 خونبارترین سال در این مدت بوده. نیکولاس هیسوم، رئیس یوناما، این میزان از تلفات شهروندان غیر نظامی را غیر قابل قبول توصیف کرد. عمده این شهروندان در جریان درگیری‌های نیروهای دولتی با شبه نظامیان اسلامگرای طالبان کشته می‌شوند. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت می‌رسد به همکارم مهدی احمدی و برنامه دات کام.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند. استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. اصلاً در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌های اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف، مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحثا بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلا نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشمهاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا، آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در جوان سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولاً در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنش هایی را برانگیخته و از این واکنش ها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.